آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است. خیلی جالب ها، میگه شما یه خرمنی آتیش گرفته نگاه میکنی از دور، وقتی از دور نگاهش میکنی میگی عجب، اگه یه نفر ظاهر بین باشه میگه عجب روشنایی داره، چقدر زیباست. میگه در خرمن گندمی که آتیش گرفته آدم ظاهر بین چیو میبینه؟ این روشناییشو میبینه. برق را در خرمن مردم تماشا کرده است، آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است. در صورت که داری اون آتیش میسوزه، داری گندم از بین میره، تو داری میگی عجب نوری داره، چقدر زیباست، چقدر عالیه. میگه این رو خلاصه، این بیت بیت حکیمانه ایه. یعنی ما اگه یه ذره روشن بین باشیم، اهل بصیرت باشیم، اون وقت میفهمیم که لقمه حرامی که انباشت شده و ظاهرا دارین ازش لذت میبره، این لذت نیست، این داره از درون خودش رو نابود میکنه. و در این حال ما باید این رو در این حال به یک درک و یک معرفتی در این زمینه برسیم.
بله انشالله. آی دکتر خیلی ممنونم، چون وقت تمام هست و این رشته سر دراز داره، شاید به درازای 3 هفته برنامه رادیویی و هفته ها بحث ها و گفتگوهایی که لازم انجام بشه تا ما توجه بیشتر جلب بشه. هفته آینده به حول و قوه الهی راجع به آسیب های لقمه حرام بحثمون رو انشالله تکمیل میکنیم و راهکارهای کسب لقمه حلال و رزق حلال رو هم مطرح میکنیم در چند بخش. انشالله از دانش‌آموزان ما رو همراهی بکنن. پیامک ها و تلفن ها و سوال های شما امانت میمونه، انشالله در برنامه های دیگری اونها رو طرح خواهیم کرد. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی.
ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. پیکر پاک و مطهر 55 شهید دوران دفاع مقدس امروز از مرز بین المللی شلمچه وارد میهن اسلامی شدند. مراسم وداع با این شهدای گرانقدر امشب با حضور خانوادگی شهدا، مردم و مسئولان استانی در معراج شهدای اهواز برگزار می شود. سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه گفت:
پیکرهای این شهدای عزیز 30 شهید مربوط است به عملیات تک دشمن در منطقه زبیداد، که این شهدا عموما متعلق به شهدای ژاندارمری و ناجای فعلی و همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. علاوه بر این در شرق بصره در کنار نهر کتیبان و در حوالی منطقه به اصطلاح عملیاتی رمضان و بخشی در منطقه عملیات خیبر 23 شهید مربوط به این منطقه هستند و علاوه بر اون 2 شهید هم در ساحل غربی اروندرود در خاک عراق کاوش شدند که مربوط هستند به عملیات کربلای 4. این شهدا ان شاء الله تعالی بعد از نماز مغرب عشا حدودا ساعت 8:30 شب در معراج شهدای اهواز مورد استقبال مردم شریف اهواز قرار خواهند گرفت و مراسم سخنرانی و مدحی در کنار این شهیدان عزیز در معراج اهواز انشاءالله برپا خواهد شد.
در 8 ماه نخست امسال مردم 1230 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت این مبلغ در قالب اکرام ایتام، محسنین، صدقات، زکات و مرکز نیکوکاری و کمک های مردم در جشن ها و مناسبت های مختلف جمع‌آوری می شود. آقای ذوالفقاری با بیان اینکه 10 میلیون مشترک با کمیته امداد امام خمینی همکاری می کنند گفت 8 میلیون مشترک در قالب صندوق صدقات، 1 میلیون مشترک در قالب طرح اکرام و 1 میلیون مشترک نیز در مناسبت‌های دیگر با این کمیته همکاری دارند. 27 آذر به پاس تلاش‌های بی‌وقفه عالم ربانی آیت الله مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه در تقویم کشورمان به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است. پیوندی که می‌تواند به توسعه و پیشرفت ایران اسلامی در همه بخش‌ها به ویژه در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی کمک کند.
به پاس فعالیت‌های چشمگیر شهید آیت الله مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و لزوم ارتباط، همکاری و همفکری این دو گروه اندیشور، 27 آذر سال روز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.
دانشجوها هر چقدر که بیشتر ارتباط بگیرن با طلاب یا با روحانیون این کار افزایش پیدا میکنه.
این دو نیرو و دو تا منشأ خوب کارشون رو انجام بدن، انجام وظیفه بکنن، جامعه موفق میشه.
نقش حوزه های علمیه در تربیت اسلامی جامعه بسیار حساس و سرنوشت ساز است. دانشگاه ها نیز همواره جایگاه آموزش و کاوش در حوزه اندیشه های علمی بوده است. به سبب اهمیت این دو گروه در هدایت جامعه، وحدت میان آنها همواره مد نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده است.
در درس‌های عمومی میتونن که با طلاب یا مثلا روحانیون و اساتید علمی فقه و حقوق رابطه داشته باشن. البته خب غیر درس‌های عمومی کم دیده میشه. اگر که این روند افزایش پیدا کنه بیشتر وحدت بین دانشگاه و حوزه دیده میشه.
اگه بشه از اساتید حوزوی در دانشگاه با کار بگیرن، از اساتید دانشگاهی در حوزه آمد و رفت داشته باشن، ما میتونیم جامعهمون را به هدف والایی که مقام معظم رهبری دارن و اسلام از ما میخواد برسونیم.
ما دنبال این هستیم که تمدن اسلامی از نو بسازیم. چی میسازه تمدن اسلامی را؟ نخبگان میسازن. نخبگان جامعه کجا هستن؟ در حوزه و دانشگاه هستن. پس باید بیان دست به دست هم بدن و راهکارهای عملی برای تمدن سازی ارائه کنند.
وحدت حوزه و دانشگاه راهبردی اساسی برای تحقق اسلام ناب محمدی است و همکاری این دو پایگاه برای حفظ فرهنگ اصیل در برابر هجوم ارزش‌های غربی امری ضروری است.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی وجود بابرکت حضرت معصومه سلام الله علیها در قم را فرصتی بزرگ برای توسعه گردشگری مذهبی و رونق اقتصادی قم ارزیابی کردند. ایشان در دیدار مسئولان ستاد برگزاری مراسم رحلت کریمه اهل بیت با اشاره به حضور سالانه 15 تا 20 میلیون زائر در قم تصریح کردند. حضور میلیونی زائران در قم فرصت مناسبی برای انتقال احکام و معارف اهل بیت علیهم السلام و تقویت باورهای اعتقادی زائران است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح لغو تعطیلی 8 ربیع الاول در نشست این کمیسیون خبر داد. آقای بابایی با یادآوری بررسی طرح اصلاح تعطیلات رسمی در نشست این کمیسیون گفت در این جلسه حذف تعطیلی 8 ربیع الاول از تقویم رسمی کشور بررسی شد و با نظر موافق نمایندگان این تعطیلی لغو شد. مسئولان ستاد دیه کشور و بیمه مرکزی ایران در جلسه توافق کردند اقدامات لازم را برای آزادی 600 راننده از زندان‌های کشور انجام دهند. طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص سالس، بیمه‌گر مکلف است برای حمایت از حقوق زیان دیده و همچنین کاهش جمعیت زندان‌ها بدون هیچ قید و شرطی خسارت‌ها را عام از جانی و مالی به اولیای دم یا افراد آسیب دیده پرداخت کند. معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ گفت 7300 اثر محتوایی در مورد نماز و ترویج آن در فضای مجازی امسال در کشور تولید شده است. آقای زیایی پرور در سومین اجلاس نماز استان قزوین با بیان اینکه 65 میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می‌کنند افزود این موضوع امکان بسیار مناسبی را به وجود آورده تا با محتواسازی در حوزه فضای مجازی اهداف فرهنگی خود را در دنیای مجازی دنبال کنیم. نوبت‌های نمایش انیمیشن قرآنی فهرست مقدس افزایش می‌یابد. کارگردان و تهیه کننده پویانمایی فهرست مقدس گفت بر اساس وعده مسئولان پخش کننده سینما تعداد نوبت‌های اختصاص یافته به این فیلم قرار است افزایش یابد. محمد امین حمیدانی در این باره گفت
دو تا سالن توی تهران داره، دو تا سالن فقط توی قم فلان بهش توی یکی دو روز اخیر دادن، در حالی که اکران شهرستان ها قرار بود راه اندازی بشه. من دیدم که یک سالن سینما ملت داره اضافه میشه. اما مشکل کجاست؟ مشکل این بود که مجوز سینما تو ابتداش فقط به سانس های صبح، یعنی سانس های مدارس داده شده بود، اما بعد از اون این مجوز تجدید شد و به سانس های آزاد رسید. اما حالا این پروسه دوباره تا سینمادارها متوجه این بشن و قراردادهاش دوباره منعقد بشه و سانس های عصر بیاد توی سینماتیکه یه مقداری طول کشیده، ولی تصور بنده این هست که ما تعداد قابل توجهی سینما به اون اضافه میشه. البته امیدوارم و از طرف دیگه هم امیدوارم که تبلیغات فیلم هم توی رسانه های دیداری و شنیداری بیشتر بشه تا مردم مطلع بشن از اکران ها، زمانش و حضور همچین فیلمی در سینما.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. از 5 نمایشنامه قرآنی با موضوع قرآن کریم در حوزه هنری رونمایی شد. این نمایشنامه ها با هدف بهره بردن از مفاهیم قرآن کریم برای گروه سنی کودک و نوجوان و با همکاری حوزه هنری استان هرمزگان تولید شده است.
این نمایشنامه ها با هدف بهره بردن از مفاهیم قرآن کریم برای گروه سنی کودک و نوجوان تولید شده است.
خود زیتون کبوتر نمایشنامه هست با موضوع قصص قرآن نوشته شده و به موضوع نور پرداخته. میتونه به صورت تلفیق یا عروسکی و زنده باشه برای اجراش.
اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید به سمت سوی تولید آثار نمایشی با اساس قصه های قرآن بریم و طبیعتاً هم جنبه آموزشی خوب داره، هم جنبه توجه به مفاهیم.
این نمایشنامه ها با همکاری حوزه هنری استان هرمزگان تولید شده است.
امیدوارم که بتونیم به همین زودی نمایشنامه را اجرایی کنیم و به تولید برسونیم و این فضایی که در واقع فضای قرآنی در جامعه حاکم باشه و کودکان و نوجوانان با این فضا آشنا بشن و مفاهیم قرآن از طریق در واقع هنر نمایش به کودکان و نوجوانان آموزش بدیم.
این 5 کتاب میخواد به مخاطب بنده یعنی نوجوان بگه والعاقبت لأهل التقوى والیقین. اگر با تقوا باشی، با خدا باشی، در دریا هم حضور داشته باشی و کشتی سوراخ بشه، شکاف برداره، هنرمند ما میاد اینه تبدیل به یک اثر هنری میکنه منبعث از کتاب و آیات الهی.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. رویداد استارتاپی که طلوع برکت برای آموزش راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی اسلامی قرآنی از 28 تا 30 آذر ماه برگزار می شود. در این رویداد سه روزه کارآفرینان جوان ضمن شرکت در کارگاه‌های آموزشی مختلف و آشنایی با مبانی راه‌اندازی کسب و کار و کارآفرینی اسلامی قرآنی در داخل و خارج از کشور سعی می‌کنند ایده‌های خود را به مرحله اجرا برسانند. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه event.com مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 664-10-180 با پیش‌شماری 021 تماس بگیرند. آقای حسین پور، کارشناس مرکز رشد قرآنی جهاد دانشگاهی، در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
در خصوص رویداد استارتاپی اسلامی قرآنی طلوع برکت، زمان این رویداد 28، 29 و 30 آذر هستش. از رویدادهای 3 روزه شبیه ساز هستش که توسط مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی برنامه‌ریزی شده و با کمک حامیان و مخصوصاً صندوق نوآوری و شکوفایی در این تاریخ برگزار میشه. اهداف این رویداد توسعه کارآفرینی اسلامی قرآنی در کشور هستش که طی محورهایی که خدمتتون عرض میکنم این رویداد برگزار میشه که همه با رویکرد اسلامی و قرآنی هستن. این محور گردشگری و توریسم، اقتصاد و بانکداری اسلامی، هنرهای تجسمی، معماری و دکوراسیون داخلی، اسباب بازی و بازیهای رایانه‌ای، سلامت و محصولات غذایی حلال، تولید محتوای چند رسانه‌ای، وب و اپلیکیشن، مد و لباس اسلامی هستش. این رویداد از سلسله رویدادهای طلوع برکت هستش که در طول دو سال گذشته بیش از 12 رویداد برگزار شده و این اولین رویدادی هستش که در قالب شبیه ساز ارائه میشه و به صورت 3 روزه ارائه میشه.
نشست 3 روزه نمایندگان عتبات مقدس ایران، عراق و سوریه از 7 تا 9 دی در تهران و اصفهان برگزار می شود. بازدید از اماکن مذهبی شهرهای قم، کاشان و اصفهان، بررسی و تبادل نظر درباره مباحث مشترک و پیگیری مباحث و مصوبات کارشناسان از محورهای این نشست است که به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار خواهد شد. عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار تعیین تکلیف مکان برای برگزاری نمایشگاه کتاب شد. آقای مسجد جامعی افزود ضروری است که شهرداری تهران میزان آمادگی مجموعه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب را اعلام کند. عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت ماه برگزار می شود افزود باید در فرصت باقی مانده مکان برگزاری نمایشگاه مشخص شود. 11 جشنواره بین المللی سینما حقیقت با شناخت برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد. 11 دوره جشنواره فیلم مستند ایران با عنوان سینما حقیقت 19 آذر شروع شد و دیشب با شناخت برگزیدگان به کار خود پایان داد. این دوره از جشنواره با شعار حقیقت بهترین راهنماست در پردیس سینمایی 4 سو برگزار و مراسم اختتامیه آن در تالار اندیشه حوزه هنری اجرا شد. معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران کشور از راه اندازی 15 مرکز پژوهشی در حوزه‌های خواهران سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام حصاری در نشستی خبری به معرفی دستاوردهای پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور پرداخت و گفت در طول 5 سال گذشته کارهای ارزنده‌ای در زمینه پژوهش انجام شده است.
در این 5 سال 5 گام رو برداشتیم در بحث فرهنگسازی پژوهش که سال 91-92 بوده. ما سالمون از 25 آذر شروع میشه. 920 کرسی آزاداندیشی حاصل این تلاش بوده، 287 همایش علمی در نقاط مختلف تو مدارس مختلف و 2578 نشست علمی. ایجاد تشکل‌های پژوهشی ما در فاصله سال‌هایی که ذکر شد 1298 تشکل پژوهشی شامل 325 کانون پژوهشی در مدارس سطح 2، 69 انجمن پژوهشی در مدارس سطح 3، 525 هسته پژوهشی طلاب که جهت اطلاع شما عرض بکنم هسته‌های پژوهشی متشکل از 3، 4 یا 5 نفر طلبه است که خودشون داوطلب میشن به اشراف و زیر نظر یک استاد کار پژوهشی رو انجام میدن. این حاصل فعالیت ایجاد تشکل‌ها در این بازه زمانی است.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:03 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
راوی در حقیقت کاشف گنج جنگ است. مقام معظم رهبری، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با همکاری واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند. هشتمین همایش راویان دفاع مقدس کشور، زمان 27 و 28 آذر ماه 1396، مکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف و خدا قوت به همکارانم در بخش خبری ساعت 10 و دعوت از شما شنوندگان گرامی برای اینکه پرسمان تربیتی خانواده رو حدود 43 دقیقه از این لحظه همراهی بفرمایید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شما شنوندگان گرامی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. افتخار داریم این هفته هم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده با شما خانواده های محترم باشیم. شما والدین گرامی، شما زوجهای موفق و شما بزرگوارانی که همراه هستید با این برنامه، لطفاً با ما همراه باشید تا انشالله بتونیم در ادامه برنامه پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشیم.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بی شما. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشمام اسم نرگسای بی قرار.
بله، با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم. همین ابتدای برنامه من راه‌های ارتباطی خدمت شما عرض بکنم. تلفن‌های ما که 329-10-551 با پیش‌شماره 025 و 329-10-552 هست که در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار داره. انشاءالله در ادامه باز هم شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنیم. با توجه به اینکه در برنامه‌های گذشته در اواسط برنامه می‌دیدیم که پیامک می‌رسید که تلفن‌هاتون رو اعلام بکنید تا بتونیم با شما در ارتباط باشیم. در دو زمینه می‌تونید با ما مشارکت کنید در این برنامه. اول اینکه می‌تونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید از استاد کرمی که اینجا هستن در استودیو. انشاءالله گفتگوم رو آغاز خواهیم کرد باشون راجع به موضوعات مختلف، مباحثی پیرامون مسائل خانواده، مسائل ارتباط بین زوجین. میتونید سوالاتتون رو در این زمینه برای ما ارسال بکنید، یا اینکه نه اگر خانواده موفقی هستید و احساس خوشبختی میکنید از زندگیتون، میتونید از این طریق هم خوشبختی خودتون رو با مردم عزیز ایران اسلامی در میون بذارید و رازهای موفقیتتون رو برای ما بگید. اون هم راهش این هستش که از طریق سامانه 30553 کلمه خوشبختم رو برای ما بفرستید تا انشالله با شما تماس بگیریم و راجع به موضوع باهاتون صحبت بکنیم. ممنون که ما رو همراه کردید با لحظه هاتون. امیدوارم که در پایان بتونیم انشالله یک اطلاعات خوبی در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدیم. استاد کرمی، خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر که این هفته هم قبول زحمت کردید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
خیلی متشکرم از شما. استاد کرمی، راجع به صله رحم صحبت کردیم در هفته‌های گذشته، استقبال بسیار خوبی هم از این موضوع شده بود. بحث صله رحم گزینشی هم که حضرت علی بهش اشاره‌ای داشتید، سوالای خیلی زیادی راجع به این موضوع رسید.
بله.
اگر اجازه بفرمایید ما 4 5 دقیقه ابتدایی برنامه رو راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
بله.
و نکاتی که در این خصوص هست که حالا حضرت علی اشاره به این داشتید که ریشه بسیاری از مشکلات ما در رعایت نکردن برخی مسائل، از جمله صله رحم که حضرت علی اشاره داشتید به این موضوع. صحبت‌های شما رو بشنویم که فکر می‌کنم که پاسخی باشه به سوالات بسیاری از شنوندگان عزیزی که برامون در مراحل مختلف فرام فرستادن و از شما پرسیدن.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
اسلام عزیز چنان که صله رحم رو از طرفی تأکید فرموده و واجب شمرده، از طرفی هم یک مجموعه چارچوب‌هایی رو براشون مشخص فرموده که در حقیقت انسانی که در اون چارچوب این صله رحم رو انجام میده. بله. اون موقع است که سوار بر مرکبی شده که بدون حاشیه به مقصد میرسه. در ارتباط با این صله رحم چند نکته هست. یکیشون گزینشی بودنش بود که عرض کردیم مشکلات خاص خودشو داره. یکی این که استفاده از نوع فرهنگ‌های به اصطلاح وارداتی عادت شده در این صله رحم که مال اسلام نیست.
بله.
و خودمونم گاهی متوجه نیستیم و گاهی استفاده از وسیله هایی که بین گرم و سردی این صله رحم مؤثر هستن. خب اون مجموعه مواردی که گاهی اتفاق میفته که ما مشکل باهاش پیدا میکنیم، حواسمونم نیست، یکیش بحث رعایت محرم و نامحرمی در بین فامیله. من مثالش رو بزنم. فرض فرمایید الان اینطوریه که یه خانواده‌ای 3 تا پسر داره و انشالله 3 تا هم دختر داره، یا 2 تا پسر داره انشالله 2 تا هم دختر داره. خیلی خوب.
بله.
یعنی ایشون 2 تا عروس گرفته، 2 تا داماد گرفته. وقتی که به این نشست صله رحمی میرسن به عنوان ابتداءن خودی و فامیلی که دور هم جمع شدند و از یه خانواده هستن جمع شدن.
بله.
سوال اینه آیا این دامادها به همسر باجناقش محرمه؟ خیر. آیا اون به اصطلاح عروس به این یکی شوهر جاریش محرمه؟ خیر. اونجایی که میان برای صله رحم اینها الان به عنوان اینکه از ناحیه پسراش و از ناحیه دختراش اومدن، همسراشون میان که به ضریب بعدیش که به تعبیر ضرب دریش برسیم.
بله.
نامحرمن. عدم رعایت پوشش از همینجا شروع میشه. عدم رعایت پوشش برای بانوان و احیانا گاهی برای آقایان که به شکل مناسبش باشه موجب میشد که یک فضای خاص فرهنگی به وجود میاره.
بله.
که این زمینه میشه برای یه فاز جدیدی که همین فضا را توش منتقل بکنه در اداره، در فامیلای دیگری که دور هستن، در آشناها و در کوچه و بازار.
بله.
یعنی اون حیای توجه به مسئله شرعی گم میشه، اون نگاه دقیق به مسئله شرعی فراموش میشه، تبدیل به یک عادت میشه که صرفاً به عنوان فامیل دور هم جمع شدن چون همدیگر رو هم دوست دارن، گزینشیه، چون همدیگر رو هم قبول دارن.
بله.
چون مثلا اون باجناقه نیومده، این باجناقه اومده، با این خیلی گرمن، چون با هم خیلی گرم هستن راحت ترم صحبت میکنن، راحت ترم احیانا شوخی میکنن.
بله.
راحت ترم تم کم هر شوخی به وجود میاد. نتیجه در اینجا اینطور میشه به تدریج فضایی به وجود میاد که موجب میشه در توجه به نامحرم کوتاهی بشه.
بله.
این قصه از نظر روحی شرایطی را ایجاد میکنه که اگر فضای مجازی که انشالله قول دادیم مفصل روش بحث کنیم، فضای مجازی یکی دو تا از کانالهای خاصش در اختیار این زوج قرار بگیره، چون عادت کردن و براشون دیگه مسئله نیست احیانا مطالبی شبیه این الان شنیده بشه یه ذرم گرمتر یا داغتر باشه.
بله.
عادت به اونم میکنه، بلکه معتاد به او میشه که از این به بعد اون رو به عنوان یک تفریح، به عنوان یک شرایط جدید شوخی، به عنوان یک تخلیه خستگی روحی استفاده میکنه به دام یک فضای جدید مجازی که ریشه از اینجا شروع شد میفته.
بله.
و متاسفانه اون موقع چه بسا گذاشتن عکس‌های خارج از شرع برای زن و مرد اتفاق بیفته و همدیگه ببینن.
بله.
که فراوون هست تو این قضایا متاسفانه. امکان هست نه بعضی مطالب دیگه بنیام. ما اونی که بحث میکنم الان اون نیست، چون باید تو بحث فضای مجازی مفصل بحث بکنیم.
درسته.
اونی که بحث نکته دومشه که بحث زبان و گفتار برای تعامل بین این فامیل ها هست که این یه بحث خیلی زیبایی داره. من فقط یکی دو تا روایت اشاره کنم توضیح باشه برای جلسه بعد. در مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 261 حدیث 14061 امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر این آیه که انسان یک زبان خوشی داشته باشه صحبت بکنه، میفرماید همه مردم چه مؤمن چه مخالف با زبان خوش باید با هم صحبت بکنن، به هم مذهبان باید با زبان خوش صحبت کرد، با مدارا سخن گفتن. تا چی؟ اینجا نکته مهمه، تا به ایمان جذب بشه و حتی اگر نشد این رفتار از بدیهای اونها در حق خود و برادران مؤمنش پیش